جناب بروی، این دوستان نازوتلیشون در زیر پرچم و زیر سایه زور و قدرت اربابای خودشونه یا اربابهایی که در ذهن ساختن.
من اینطور من تقسیم میکنم، دو گروه هم، یه عده اندیشه به مزدان هم، یه عده مرد شسته شده ها هم
مرعوب هم.
یا حالا بجز مرعوب تحت تاثیر قرار، یعنی واقعا این آدم های خوش قیافی خوش ظاهر رو الان همین چند وقت به مناسبت سالگرد انقلاب کلی عکس فرستادن توی اینترنت، دست به دست چرخید هزارها بار، مثلا عکس تاجگذاری رو که فرح داره میره و لباس 15-20 متریش رو 10-15 دختر بچه دارن از پشت سر هم میکنن، از زمین بلند کردن میکشن مثلا.
بله.
بحره نشون میده که دوربری های سموکینگ پوششون با یال کوپال ها جلوش واسدادن یا کسی 90 درجه جلوش خم شده، بیدید که اتیکت داشتن و قرار مدار داشتن.
بله.
قرارات این بود که تکمل خمشن و دست شاه رو که میبوسن فقط اون انگشت سبابه رو به صدا اون برجستگی استخون اون انگشت رو یواشکی واچ بکنن که نبادا به دهنشون به دست مبارک بخوره. در همین حد دوبار هم نباید ماچ بکنن، فقط یه بار باید ماچ بکنن. البته اردشیر زاهدی که الان مثل داریوش همایون در از دفاع از ایران حرف میزنه، این مد جدیدی راه انداخت، اونم این بود که به سفراش دستور داد وقتی وزیر خارجه بود که در تلگراف هایی که نامه هایی که می نویسن به شاه بنویسن که پای مبارک را می بوسیم، خاک پای مبارک را می بوسیم، و خودش هم به زمین افتاد و پاش رو بوسید و بعدن هم پاره از جنرال ها همین کار کردن که این عکسای فرودگاه مهرآباد رو حتما هموطنان دیدن که چند نفر رو زمین دراز کشیدن و کفشای شاه رو می بوسند. لحظات شرماوریه، ولی به هر حال این الان اینها دارن می بینن نستاجای اون نودها رو دارن به رخ میکشن. این که بعدا ببین چه لباسای قشنگی، چه یال و کوپالی، چه کراواتایی، چه صورتها، سر صورتهای بزک شده تر تمیزی، مقایسه کن با این آقایون. الان چند وقت پیش یه عکسی فرستاده بودن در اینترنت ایمیل که دوتا آدم رو که توی مجلس حرف میزدن، البته قنده ننوشته بود، دوتا عکس دو نفر رو انداخته بودن بالاش نوشته بودن حد بزنید اینا کی هست. بعد دیش نوشته بود که ما دو تا مقام خیلی مهم دولتی بودن که رفته بودن مجلس و وحشتناک، یعنی لباسای چروکیدهی که معلوم استعمالا شب با همون کت شلوار خوابیده بودن و سر و موی سر و به صدا صورت موهای به صدا پیچیده به همه چند روز حموم نکرده و رنگای نامناسبی که نه پیرنه که چروکیده به کت شلوار میخوره، اینها رو چاپ کرده بود در بداخون. خب اینها رو مقایسه میکنه و میدونیم که شاه خیاط مخصوص داشت، از فرانسه براش خیلی مرتب آخر موتا رو میدوختند، متخصص انتخاب رنگ داشت که کدوم کراوات به کدوم شلوار میخوره، کفش باید به کت شلوار و جوراب همه چیز با هم بخوره و چه روزی چه اتکنونی باید به کار برده بشه، همین رو بعد میدونیم خوب بود. خب الان نوستالژیای این تشویق میشه. نه، واقعیت بجز این هاست. اینا که گفتم همه رو من نمیگم مرعوب، بعضیا مقایسه میکنن. بدترین کاری که ما میتونیم بکنیم این هست که امروز رو، شرایط امروز رو برگردونیم، بخوایم به زود تطبیق بدیم به 10 سال پیش و 20 سال پیش و 30 سال پیش. اگر بخوایم درباره اتفاقی که 30 سال پیش افتاده قضاوت کنیم، باید این قدرت رو داشته باشیم که خودمون رو در اون شرایط قرار بدیم. منظورم این نیست که حتما باید همون احساس بکنی، با این همه مدارک که در اختیار داریم میتونیم مطالعه بکنیم. مخصوصا مخاطبم جوان هاست، اون 2/3 جمعیت ایرانه که اجازه ندید از اندیشتون استفاده بکنن و ذهناتون رو اشغال بکنن، استثمار بکنن. آزادانه خودتون بررسی بکنید، تجربهش بکنید. این روزا ما در دنیای انبوهی اطلاعات و انفجار اطلاعات روبرو هستیم. واقعیت این است که انقدر اطلاعات هست که 24 ساعت کافی نیست برای خوندن اینها. به همین دلیل ما ناگزیریم از ایمیل ها. من در چند تا آدرسی که دارم 12000 14000 6000 650 تا ایمیل دارم. واقعا 24 ساعت وقت نمیده. به حساب بکنیم میلیون ها سایتی که هست چگونه باید انتخاب در چنین شرایطی تأسف‌آور خواهد بود اگر ما خودمون رو از دونستن واقعیت محروم بکنیم و به یاوه های بعضی ها گوش بکنیم. یاوه رو میخوندم که به احتمال زیاد از لس آنجلسی ها بود، چون چپ ها هم در انقلاب حضور داشتن. تنها کسانی که میتونیم فکر کنیم که اینجور رکیکترین بدبیراها رو به روشن فکران میدن، میتونم فقط با مابقی سواکی ها و رژیم گذشته که منافعشون از دست دادن باشه، که حوصله‌شون سر رفته و به شدت به دوچار دندون گروچه رفتن شدن. و بدترین کار هم این هست که با تاریخ ما با دندون گروچه برخورد بکنیم. اگر میخوایم تاریخ رو بفهمیم، باید این قرض رو، عصبانیتمون رو، پیشتاوری هامون رو بذاریم کنار، بدون فیض و قندندون گروچه به تاریخ نگاه بکنیم. در این صورت میتونیم تاریخ رو بفهمیم. در این مطلبی که اشاره کردم، وحشتناکترین کلمات رو به کار برده بودن که این جانوران یعنی روشنفکران ایرانی اومدن حکومت رو، و حکومت که طبیعتاً از زعم اون حکومت بسیار خوب زیبایی بوده، در اون حکومت رو تحویل آخونده دادند. خب اینجور حرفا زده میشه. حالا در ابتدای صحبتم اشاره کردم که خوشبختانه کار زیاد شده، از دو طرف زیاد شده. اشاره شده به خاطره ضعیف تاریخی ایرانی ها. داشتم اینو میگفتم که اینطور نیست. ایرانی بی سواد هم شعور تاریخی در خونش جاریست و بارها ثابت شده که بسیاری موارد افکار عمومی ایرانی ها از افکار عمومی آمریکایی ها تیزتر و بافراستر هست. در صحبت های گذشتم اشاره کردم که در 1991 وقتی جورج بوش پدر میخواست به عراق حمله بکنه، چون تا چندی پیش از اون صدام رفیق خود آمریکا بود، آمریکایی‌ها هم حساب می‌کردن که خب صدام از رفقای دولتشون هست، به همین دلیل هیچ کس انتظار دیگری نمی‌داشت. افکار سنجی نشون داد که بیش از نزدیک 20% مردم آمریکا علاقمند و مؤید حمله به عراق نیستند. سه هفته بیشتر طول نکشید که در اثر تبلیغاتی که در تمام رسانه‌ها راه افتاد و صدام هیتلر ساختند و از این سیب‌های تیراندازی ساختن که عکس صدام از میخوای تمرینی تیراندازی بکنه ساخت بزن تو مغزش، و بعد داستان‌های زیادی ازش ساختن که یک داستانش هم مهیج بود و هم به شدت خنده‌دار، و اون هم این بود که دختری رو آوردن حدود 14-15 ساله چشم رو مشکی در تلویزیون ها گفتن این دختر کویتیه و با هزار زحمت فرار کرده. این دختر با گریه که به پهنای صورت میکرد توضیح داد که چگونه عراقی ها حمله کردن، پدر مادر اون رو کشتن و خودش در معرض تجاوز قرار داشت که به هزار زحمت از خونه فرار کرد و بعد با هزاران زحمت توسط دوست آشنا پنهانی از مرز عراق خودش رو رسوند به بیرون و حالا خودش رو رسونده به آمریکا. بیگمان اون شب میلیون ها امریکایی اگر گریه نکردن به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. ولی دو سه هفته بیشتر طول نکشید که رندان رفتن کشف کردن که اون دختر اولا که اونجا نبوده، دختر کنسول کویت در نیویورک و در نیویورک به دنیا آمده و در خانواده کویتی، به همین دلیل هم عربی بلده، ولی به تسلطش به انگلیسی هم نشون میداد و هرگز به جز چند سفر کوتاه در کویت نبوده و به ویژه در اون زمان در کویت نبوده و برنامه اجرا شده کمپانی هست که پول میگیره افکارسازی بکنه. چندین روز تمرین کردن، سناریو رو نوشتن، دادن دست دختر و با کمال تعجب دیدن که دختر استعداد بازیگری خوبی داره. به همین دلیل با اجرای اون سناریو که حدود 10-15 دقیقه بود موفق شدن که این افکار عمومی رو بسازن. سه هفته طول نکشید که اون پذیرش حمله به مقبولیت حمله به عراق تا 75% رسید.
بله.
این همین اتفاق در انتخابات دوم جزبوش پسر افتاد. تبلیغات که کردن یا همون ابتدای کار بعد از حادثه 11 سپتامبر افتاد، افکار سازی هایی که شد. ولی ایرانی ها حافظه شون با اون تاریخی که اشاره کردم، حافظه تاریخیشون خوبه. منتها نسل جوان میبایستی سعی کنه همگام با ملتش این نگاه تاریخی رو به گذشته بکنه و بررسی بکنه، ببینه چه اتفاقی افتاد، چرا مردم دست به انقلاب زدن. بیگمان اگر همه ما امروز با ماشین زمان به عقب برگردیم و در اون روزهای منجر به انقلاب زندگی بکنیم، حتما همون کاری رو میکنیم که مردم اون زمان کردن. این یاوست که گفته بشه فلان فلان شده ها فلان کار کردن. پاره از جوان ها از سر بی‌حوصلگی فشار تحمل میکنن، از این حرفا میزنن، میبینن چه میگذره، میبینن که خب آزادی ندارند در لباس پوشیدن، در هر ظاهری که میخوان داشته باشن، در اظهار نظر، در دانشگاه دانشجو نمیتونه حرف بزنه، با کینه و خشم و زندان و کتک روبرو میشه، زنها حق برابر ندارن، تو سرشون زده میشه و مملکتشون تبدیل به سکسی ترین مملکت جهان شده و این حقارت ها و تحقیر ها رو میبینن، به خصوص به 50% جمعیت ایران که زن باشه تحقیر دائم که روا میشه. وقتی که به در دیوار می نویسن که زن مرواریدی است داخل صدف، وقتی که در روزنامه می نویسن به دیوار، اعلامیه می نویسن به دیوار می چسبونن که ای خواهر خودتون مثلا نیارا و طره گیسوت رو رها نکن که دل مرا بلرزانی و مرا منحرف کنی، اینا رو که میبینن، اینا بجز اهانت به 50% جامعه، بجز اهانت به مادران و خواهران و دختران همون آدم ها و بقیه زنان نیست. اینا رو که میبینن دل فشرده، مکدر، ناراحت، در مسریابی که میکنند استادانی که این طرف نشستن، اون خالی رو به این ترتیب پر میکنند. این نوستالژی ها رو تو ذهنشون میریزند، وانمود میکنن که دوران پیش از انقلاب یک دوران طلایی بوده. واقعا اگر اینطور باشه میتونیم بگیم که 35 میلیون ایرانی دست جمعی دیوانه شده بودند، یا اینکه یه نیروی مافوق طبیعتی 35 میلیون ایرانی رو سحر و جادو کرده بوده، یا اینکه همچنان که اتفاق افتاده، داریوش خواننده رو شنیدم، البته شاید اینطور نباشه، چند سال پیش در لس آنجلس در مهمونی طرف میذاره تو گوشش که تو انقلاب کردی، از بس اون آهنگای نون گندم مال تو، نمیدونم پوست گندم مال من، از این تیپا رو خوندی انقلاب کردی. یکی دیگه فکر میکنه که رادیو بی بی سی انقلاب ایران رو راه انداخت. اینها نشون دهنده اینه که اینها نه از دینامیسم اجتماع خبر دارن، نه از دینامیسم تاریخ و حرکت تاریخ رو میشناسن و نه چند چون جامعه با خبر بودن و نه حرکت‌های اجتماعی رو درک میکنن و گمان میکنن که گرچه ملت تشکیل شده از آحاد مردمه، یعنی یک 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 ها کنار هم جمع میشن ملت رو تشکیل میدن، اما جامعه وقتی که به شکل جامعه بهش نگاه میکنیم کاراکتر خودشو داره که با اون تک تک یک یک ها فرق داره. به همین دلیل تو وقتی سوار تاکسی میشی خیلی چیزا میشنوی، تو خیابون راه میری، تو بازار این نارور خیلی چیزا میشنوی، اما روز مبادا میبینی که حرکت ها چیز دیگریست. اما اون تصمیم گیری نهایی در خلوت هر انسان که روی هم انباشته میشه، میشه حرکت ملی. به نتیجه این که ناگهان نه در طول پروسس چند ساله قبل از انقلاب میبینی که بالاخره از قیتر یه نماز ای تبدیل میشه به اول صد هزار و دویست هزار، بالاخره در حرکت تاسو عاشورا 2 میلیون نفر در تهران راه پیمایی میکنن، خدافر شرکت میکنه، پرستاران، استادان دانشگاه، دانشجویان، بازاری ها، کارگران، اقلیت ها. ما که در منطقه ارمنی نشین تهران محل کارمون بود، شاهد شیرینی پخش کردن هموطنان همشهریان ارمنی در تهران بودیم که روزی که 26 دی ماه اون روزنامه پر سر صدا اومد بیرون که شاه رفت، پایکوبی ها رو شاهد بودیم. چه شده بود که این اتفاق افتاده بود؟ واقعا اگر سوال معمولا میشه که میشد انقلاب نشه، 100% حتما یه نفر که به این سوال جواب داده آقای استفن کینگزر در مصاحباتش خیلی اشاره میکنه که اگر کودتای 28 مرداد نشده بود، بله حتما انقلاب نمیشد. اگر جلوتر از اون، اگر اون زمان ها که گفتم اگر جمهوریت برقرار شده بود، اگر فروغی مثلا، علتی که محکوم میکنم اینه، انگلیسی ها بهش پیشنهاد میکنم بیا خودت رئیس جمهور شو، میگه نه من حاضرم مسئولیت انتقال قدرت از پدر به پسر رو به عهده بگیرم و میکنه این کارو. با شیادی های فوق‌العاده اعتراضات شدید مردم در اون جنگ دوم مملکت اشغال شده به وسیله خارجی، به پایکوبی بلند میشن از رفتن رضاخان. در این حال عده زیادی به مجلس فشار میارن نذارید از مملکت بره بیرون، باید محاکمه بشه، باید اون تکلیف دزدی ها و جنایت هاش باید معلوم بشه. این همینطوری که نمیشه که اجازه بدیم این آقا را بیفته بره.
جان قربی بیدلیل نیست که در این تلویزیون های به سبک لس آنجلسی و ساخته و پرداخته بیگانگان که بعضی از این تبلیغ شورش های کودم میکنند و بعضی از هموطنان ساده لوح رو هم به این ترتیب تحریک میکنند و جیبشون رو خالی میکنند، یکی از تبلیغ هایی که میکنند اینه که خاک ناسپاس. این شما توهین این تا کجاها رفته؟ سرزمینت هم بردن زیر سوال. این از خود بیگانگان؟
اما اینا کسانی هم که وطنشون همین چمدون ها و دلار ها بود که بعضی ها زیاد تونستن بیارن، بعضی ها کم، و حسد دارن که ای کاش زیادتر آورده بودیم، ای کاش زیادتر بلند کرده بودیم. و به هر حال این واقعیت به همین دلیل ناسپاس تلقی میکنند. بخشی از مردمی هم که شطور شکنجه و فقر و تبعیض و زور و قلدری در خونهشون نخوابیده بود، کم احساس می داشتند، ولی اون به تدریج اتفاق افتاد. اصل علم بهتر از این که این حرف رو می زنم فهمیده بود. به گواهی همین کتابی که اشاره کردم بخونید، میگه به شاه گفتم من دارم علامت خطر می بینم، اشکالاتی تو کارها، نارضایتی در درون مردم خیلی بالا رفته. و اون میگه نه. جالبه یه مکالمه دیگه با هم دارن، شاه بهش میگه که میبینی که ما با رشد اقتصادی 30% میریم بالا. اینا که سعی میکنن که نشون بدن اون خیلی سرش میشده، البته واقعیت این است که رزومه‌شو که نگاه بکنیم، پدرش فرستاد به سوئیس تا کلاس 11 هم اونجا بود، برگشت و بعد هم تعلیمات نظامی دید که چون بعد پسر رضاخان بود در حال درجه هم میخواست میتونست به دست بیاره، نه اینکه رشته اقتصاد خونده باشه، نه اینکه مدیریت خونده باشه، نه اینکه جامعه شناسی، نه اینکه تاریخ حتی ادبیات فارسی خونده باشه، نه. به دلیل اقامتش در سوئیس فرانسه یاد گرفت و انگلیسی هم با معلمان خصوصیات گرفت که به دو زبان میتونست حرف بزنه. اما همین آدم تمام امور مملکت رو چنان به دست میگیره که رسما به نوشته باز هم علم میگه که قربان این به وزرا خبر بدیم. این اولاغ ها هیچی سرشون نمیشه، برای چه خبر بدیم؟ خیلی جالب، نامه نیکسون به شاه می نویسه در رابطه با افزایش قیمت نفت و این جواب میده و جواب فکر میکنه جواب شجاعانهی به اون داده. بالاخره اینا رو به وسیع خودش و علم این کار میکنن. هویدا نخست وزیر خبر نداره، وای به حال وزرا، وای به حال وزیر خارجه، هیچ کس. در بیرون از ایران که سر صدا میشه، بالاخره شاه به علم میگه که جواب ما رو که نوشتیم بده هویدا ببینه. جالب این میگه که قربان اینه نباید دست هر کسی بدیم، این نامه ها محرمانه است. میگه خیلی خوب، پس بده دست معاونت ببره پیش هویدا، همون جمله شنو اون بخونه و بعد برگردن نامه رو. چطوره؟ ما داریم در 15 سال پیش زندگی نمی کنیم ها؟ ما داریم در همین 30 سال پیش، 35 سال پیش، در همین قرن 20 شاه یه نفره خاطرات عالی خانی چاپ شده، خاطرات عبدالمجید مجیدی چاپ شده، رئیس سازمان برنامه عالی خانی وزیر اقتصاد. خیلی جالبه، وزیر با همین ارادتی که نشون میده در خاطراتش به شاه، در همون داستان انقلاب به اصطلاح انقلاب سفید میگه از کاخ رامسر که خدمت شرفیاب شده بودم میمدم بیرون، از مامورین دربار گفتن که شاهنشاه فرمودن الان خبرنگاراش اونجا جمعن، رفتی بگو که یه بند دیگه به انقلاب اضافه شده. میگه چی اون بند؟ میگه بند سهیم شدن کارگران در سود کارخانه. میگه با خودم گفتن پناه بر خدا، اینجا بار مالی خیلی زیادی روی بودجه و روی صنایع بیاره، عواقب خیلی وسیعی داره. ما که اصلا در این باره بحث نکرده بودیم، ما که اصلا رسیدگی نکرده بودیم. میگه هر کاری کرده و امریه علازت باید. میگه در حالی که هیچ نمیدونستم از این مسئله، جلوی خبرنگاره رفتن و گفتن بله یه بند جدید اضافه شد، اونم سهیم شدن کارگران در سود کارخانه است. یعنی مملکت دقیقا مثل یک قبیله و دقیقا مثل یک بنگاه که صاحبش اون بود اداره می شد و طبیعی است